مسئله سود و اینها رو صرفا مسئله ریاضی نبینیم.
درسته. خب دکتر، حالا یه بحثی راجع به مجموعه خودتون من دوست دارم، خیلی هم حالا از اون فضای خیلی فاصله گرفتیم به نظرم و دوست دارم که شما هم نظرتون رو بفرمایید. اینکه با همین توضیحات که برایش شد، شاید خیلی از اونایی که دارن توی بازار مولد فعالیت میکنن، تولید محصول دارن، صادرات محصول دارن، گوشه ذهن خودشون این باشه که چرا همه سرمایه گذاری رو ما توی این بخش انجام بدیم؟ چرا نریم ما هم در همین بازارها مثلا یه نقشی رو به عهده بگیریم، ما هم بریم سرمایه گذاری کنیم، بریم تو بازار رمز ارز یه حرکتی انجام بدیم، دلار داریم یه بالا، تو این بازار بریم سرمایه گذاریم رو در واقع به یه شکلی ببریم، توی بازار طلا اگر داره در واقع نوسانات قابل توجه اتفاق میفته این کار رو انجام بدیم؟ این تجربه رو خود شما هم داشتید و دارید یا نه؟
بله بله.
یه توضیح میدید در این باره؟
در تکمیل فرمایشات حضرات و جناب عالی میخواستم عرض کنم. ببینید، ما همیشه در تمام مباحث یه موضوعی داریم به نام بستر فرهنگی.
درسته.
توی اقتصاد هم این بستر فرهنگی موجوده. در حال حاضر با توجه به اینکه خب حالا به هر حال ما یه سر اطلاعات، بمباران‌های، نگرانی‌ها، استراب‌ها، امیدهای کم‌رنگ شده نسبت به آینده داریم، یه اتفاقی میفته، اونم این که هر کسی با اندک اندوخته خودش میخواد وارد یک زمین بازی مالی بشه.
درست.
به این تصور که حداقل سرمایه و ثروتش رو حفظ کنه. در حالی که چون علم و آگاهی اون زمین بازی رو نداره، میره و همون را هم میبازه. چرا؟ چون راه اندازی یک کسب و کار، بازار مالی هم یک کسب و کار و بسیار حساس و مثل شمشیر دولبه میمونه. وقتی که توی اون بخشی از سرمایه تاباوری ریسک و ریسک پذیری رو پیش بینی نمی کنی، میشه اتفاقی که تو بورس چند سال پیش افتاد برای ما.
درسته.
کیا آسیب دیدن؟ کسانی که سوار موجش شدن.
دقیقا.
نه کسانی که این کار رو میداندار
بود داشتن انجام میدادن.
اونها میداندار اون بازی هم. ما یه اصطلاح مدیریتی داریم پیرو فرمایش جناب که میگه هرگز توی یک دشت به دنبال دوتا خرگوش نرو. هیچ کدومو نمیتونی بگیری. لزوما اگر من پول دارم حتما نباید برم تو تمام این صنایع بگم خب الان امروز این سود میده من برم اینجا. تمام انرژی رو میگیره. میشه قانون 80-20. هر کسی با توجه من نکتم همینه، اون توانمندی که داره، بیشینه مالی فکری اقتصادی که داره، برای یک زمینی رو برای خودش انتخاب بکنه. میبینید که حالا بازار زمین باشه، طلا باشه، بازارهای مالی باشه، وقتی که در یه ده اینا همه بررسی میشه، میبینی که حالا اینا با یه تلورانس خیلی کمی از هم دارن حرکت میکنه، حالا یکیش خیلی سعودی تره، ولی در نهایت این نیستش که سرمایتون از این بازار بردارین ببرین بازار. مطلب بعدی، کسی که وارد این بازارها میشه باید به عنوان یک کسب و کار واقعا نگاه کنه. ما یه موضوع چالشی داریم که مثلا میبینید که طرف دانشجو سری پولش رو تبدیل به دلار میکنه. چرا؟ این به خاطر دغدغه‌هاشه، میترسه که کم ثروتش کم بشه. چرا؟ به دلیل اینکه فضای اقتصادی اجتماعی جامعهمون یه خود استرس داره. ولی واقعیت اینه که یه خانم خانه‌دار، یه دانشجو چرا باید دنبال نرخ ارز باشه؟ نرخ ارز مال وارد کننده است، مال صادر کننده است، مال اونیه که میخواد ماشینالات وارد بکنه. ولی عرضم همین بود که اون شرایط حاکم اجتماعی اون بستر فرهنگی رو متلاطم میکنه.
و آدم هم به اون سمت در واقع سوقشون میده، میگه آقا چاره
اینه، نابودشون میکنه و نابود میکنه. این بده.
خب آخه ببین، یه چیزی هم هست، ما جامعهمون یکی از جامعهای به شدت برخلاف اون چیزی که تو رسانه‌های رسمی ما داریم تاکید میکنیم، به شدت متاثر از نرخ ارزه، یعنی نرخ طلایه. یعنی ما در طول سال میدونیم، ما از پیر مرد پیر زنهای قدیمی مونم وقتی میپرسیم، یکی از معیارهاشون برای ارزش گذاری طلا بوده. من یادمه مثلا مادر بزرگ خود من میگفت تو ماه محرم خرید طلا ارزون تره، چون قیمت طلا میومد پایین. یادتونه دیگه، اینجوری بله بود. یه زمانی بله. میگفتن توی ماه هایی که حالا در واقع جشن ها نیست، قیمت طلا کاهش پیدا میکرد. یعنی این تو ذهنشون از گذشته بوده، مال امروز و دیروز هم نیست، مال مثلا چه میدونم 8 دهه 9 دهه پیشه، 80 90 سال پیشه، حالا قبلا هم بوده باشه. من حرفم اینه، جامعه ای که از گذشته های دور تا به امروز یک سری مؤلفه های تعیین شرایط اقتصادی داشته که امروز هم تو فضای مجازی در روش تاکید خیلی زیادی برای این نسل جوان میشه، مگه میشه ما اینا رو نادیده بگیریم؟ نمیشه به نظرم. خانم دکتر نظر شما رو
ببینید، من با نظر شما کاملا موافقم. یه عزیزمون یه مثالی دارن، به طلا میگن سید اموال.
خب تمام شد.
میگن همیشه سید تو خونت داشته باش، این اصطلاح رو به کار میبرن. اما این اندازه داره، حد داره.
درست میگی.
این که الان من اگر که یه سرمایه جمع کردم اینو در پر ریسک ترین بازار ببرم، مثل بازارهای مالی، مثل بورس، و این که هنوز علم و آگاهی اونو ندارم، بنا به فرمایش شما بیام با یه الگوریتمای ساده وارد این بازی بشم، خب من واقعا محکوم به فنا.
و بسیاری هم اتفاق برشون.
بله، من همون زمان که بحث بورس بود، بحث سبدگردان ها، خیلی میومدن سرمایه جذب میکردن، هر چی نگاه کردم فرمایش شما که آیا این کار میکنی، نگاه کردم دیدم من این کارو بلد نیستم.
هر آن ممکنه یه بخشی از دست.
بله، من باید هر کسی باید اون کاریو بکنه که به نحو احسن بلد.
کاملا درسته. درود به شما، خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم از دوستانمون، بازم خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. متشکرم از اینکه همچنان همراه هستید و برنامه رو دارید پیگیری میکنید. ادامه بحثمون رو با مهمانان گرامیمون دنبال بکنیم. خانم دکتر گلپور، شما حالا با توجه به اینکه مجموعتون داره یک کاری رو و یه محصولی رو و خدماتی رو داره ارائه میکنه که جامعه مخاطب خاص خودش رو داره، توی بخش صادرات هم تونستید وارد شید و این محصول به هر حال جدا از اون که برای شما یک درآمدی داره، شاید به نوعی محصول فرهنگی هم محسوب بشه به خاطر ویژگی‌ها و درون مایه‌ای که داره، کاشی‌های تزئینی. با چه جامعه یه هدفی روبرو هستید؟ برگردیم به موضوع اصلیمون، بازاریابیمون، جذب مشتریمون، مشتری سازی که داره اتفاق میفته. این مشتری سازی محلی به هر حال حتی اگه کشورهای همسایه هم باشن به نوعی در واقع معنا پیدا میکنه. کدوم گروه هستن؟ کیا هستن؟ چگونه تونستید این مشتری های مد نظر رو پیداشون بکنید؟ چگونه این تعامل شکل گرفته در طول سالیان؟ فراز و نشیب هاش چیا بوده؟ چجوری تونستید با همه این بالا و پایین های اقتصادی و نرخ ارز و مسائل مختلف که کشورمون هست همچنان این بازارها رو نگهشون دارید؟
بله، همونطور که خدمتون عرض کردم، همیشه در ما به زبان خیلی ساده، اول هر کتابی که میخونیم در دانشگاه یا دبیرستان یک صفحه فلسفه اون علمو مینوشتن.
درست.
فلسفه علم. من این بحث فلسفه رو در کسب و کار خودم خیلی رعایت کردم که فلسفه وجودی من چیه، فلسفه وجودی محصول من چیه. وقتی نگاه کردم دیدم که اصلا تولد کاشی و سرامیک در جهان از زاویه تزئینی اول اتفاق افتاده.
درسته.
بعد به عنوان مصالح، به عنوان یک ابزار بهداشتی به کار رفته. اومدم همون قسم فلسفه وجودی کاشی رو اومدم پررنگ کردم، اومدم بر اساس فرهنگ هر ملیتی که حالا معمولا اقوام، حالا اطراف ما دو یا سه قوم خیلی یعنی گستردگی ندارم، یعنی هم متجانسن.
درسته.
اومدم بر اساس میل و رغبت ها و افتخارات اونها شروع به طراحی کردم و اون محصول رو به اون کشور عرضه کردم. قاعدتا اون چیزی که برای ما نمادی از فرهنگ و اصالت ایرانی داره میفهمیم، شاید اصلا خیلی هم در موردش اطلاعات نداشته باشیم ولی درکی داریم در مورد این تصویر، اونی که از اقوام ترک زبان هستن یا تاجیک های ما، فارسی زبانان در اطراف ما، یا عرب هایی که در منطقه و خلیج فارس زندگی میکنن، اونها هم برای خودشون یک سری ارزش هایی در طرح و نقش دارن. ما اولین کاری که کردیم اومدیم احترام گذاشتیم، تعظیم کردیم به فرهنگ هر سرزمینی، گفتیم اون سرزمین چی براش ارزش داره، ما اون رو نقش میبندیم روی اون محصولی که میخواد ببره که با افتخار نصب بکنه. و حتی در کاشی تزئینی ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه، من یه نرخ حدودی خدمت شما عرض بکنم، شما توی بحث فروش کاشی کف یا بدنه به صورت اعداد پایه گمرکی رو عرض میکنم، سوی تفاهم نشه، مثلا نرخ روی 2.5 دلاره ولی کاشی تزئینی با 5 دلار داره فروخته میشه. علی رغم اینکه گرانتر هست چون ارزش افزوده ایجاد کرده، یکی از دلیل‌های عمدهش و جالب اینجاست، خب به هر حال کشورهای منطقه ما کشورهای بی‌نهایت غنی نیستن، فقط میزان تبادلات درشون بالاست وگرنه حاشیه سودشون پایینه، ولی حاضر این پولو بده و این سال به سال خیلی رونق گرفته. جالبه بدونید شاید تو 20 سال گذشته میگفتن به دلیل فشارهای اقتصادی کاشی تزئینی حذف میشه، مردم همون کف و بدنه رو کار کنن کفایت میکنه، ولی بنده به عنوان دبیر این انجمن و کسی که خودش یکی از این مجموعه ها رو داره میگم اتفاقا تو این محصول به توسعه بازار خودش به صورت مستقل کاملا پرداخته و الان داره به صورت مستقل عمل میکنه. محصولی که یه زمانی ارزش افزوده کاشی کف و بدنه بود و در کنار اون فروخته میشد، الان به عنوان یک محصول مستقل داره فروخته میشه. این دلیلش چیه؟ دلیلش عقب نشینی نکردنه، نترسیدنه، که میگم امروز این مرگ این محصول فرا میرسه، فردا فرا میرسه. محصول هیچ وقت مرگش فرا نمیرسه، فقط یه تغییر، من میگم یک تغییر شکلی باید بده ولی هویت نیاز به قوت خودش باقیه. اما اینکه تو این تلاطمات چه کردیم، به هر حال تولید کننده کالای کالا بودن اول از همه خب یک صبر و شکیبایی میخواد، یه صبر و شکیبایی میخواد، کارآفرینی واقعا یه دیدی میخواد، شاید به لحاظ اقتصادی به لحاظ 2-4 اصلا منطق نداره که شما ثروتت رو از دست بدی که به خلق یک محصول برسی، ثروتت رو از دست بدی که که بتونی پاسخ ریسک هایی که کردی رو بدی. ولی اینو بارهای بار بنده تجربه کردم، بارهای بار این ثروت رو از دست دادم که بتونم این محصول، این کسب و کار رو محفوظ نگه دارم. شاید اون ثروت بر نگشته ولی اگه ثروت رو من اون ملک ببینم، اون پوله، اون طلایه ببینم، بله بر نگشته، ولی امروز برند محبوب منطقه‌ام، چه ثروتی بهتر از این؟
دقیقا همینه. شما یه جامعه در واقع مشتری رو تو منطقه الان دارید که تونسته به خوبی باشون ارتباط بگیره و کار رو پیش ببره. چند تا کشور من دیدم 14 تا گفتم
بله
داره.
بله 14 تا
کشور همین حاشیه خلیج فارس
بله و دیگه ما که به اروپا نمیتونیم صادر کنیم، علی رغم اینکه محصول ما اونجا خیلی استقبال داره. الان من توی نمایشگاه خارجی که حضور داشتم میبینم که خب کشورهای شمال آفریقا واقعا پتانسیل خرید محصولات ما رو
هیچ
داره.
راه ارسالی وجود نداره به اروپا؟ چون الان من میدونم خیلی از شرکت‌های دیگه با یه دفتر نمایندگی، با یه همکاری مشترک با یه شرکت حالا معادلی در اروپا دارن یه کارایی میکنن.
یه چیز خدمتتون عرض بکنم، سال گذشته بنده بعد از حالا دوره کرونا و اینها نمایشگاه چرسای رفتم که ببینم بعد از این همه سال چه اتفاقی تو این، خب به هر حال از نمایشگاه مطرح کاشی سرامیک جهان هستش. ببینید من برای به ذم خودم عرض میکنم، محصول مجموعه من یک محصول لوکسه، یک محصول لاکچریه. وقتی نگاه میکنم میبینم که همین اروپا در اصل میتونم بگم که علیرغم تمام ساختارهای محکمی که به لحاظ اقتصادی و قانونی داره پول نداره. میشه یعنی توی این نمایشگاه شما نگاه میکردین، من یه اصطلاحی با یکی از مدیران به کار بردم، گفتش که من گفتم دکتر نمایشگاه اروپا رو چی جوری دیدی؟ گفتم با احترام به همه غرفه داراش یه کت شلواری بی پول دیدم یا فکل کرواتی که جیبش خالیه.
خب بعد مشتریای اصطلاحاً مایه داری وسط کجا هستن؟
ما بیشتر همون جایی که جنگ بیشتره، دعوا سر پوله دیگه.
خب
منطقه خاورمیانه شمال آفریقا پول اینجاست.
خب آخه مثلا کشوری مثل چین، مثل ژاپن، شرق آسیایی ها نگاهشون به این دست در واقع هنر و صنعت یه نگاه خیلی محترمانه ایه، خودشون هم از یه قدمت و پیشینه بسیار غنی برخوردار هستن. شما حالا سفری قطعا داشتید به نقاط مختلف، میدونید در داشته های فرهنگیشون این موارد یه جایگاه بسیار ویژه‌ای داره.
بله.
اونا هم خودشون فکر کنم خب در این زمینه بسیار صاحب سبک باید باشن قاعدتا.
بله بله بله.
و اونها چی؟ اونها کدوم بازارها رو هدف قرار دادن میدونید؟
اتفاقا ما یکی از رقیبای سرسختمون کشور چین بود توی حداقل 7 8 10 سال پیش. یعنی من وقتی میرفتم برای یکی از همون موضوعاتی که شما فرمودین که چجوری این بازارها رو تونستیم به دست بیارید، مؤثرترین، دوست دارم همینجا اون کسانی که مشتاق هستن بدونن، مؤثرترین روش جذب مشتری صادراتی رو عرض میکنم، حالا یا داخلی، حضور در نمایشگاه‌ها و بازاریابی‌های حضوری هست.
درست می‌فهمم.
رصد بازار. وقتی که شما نمی‌دونید تو اون بازار کی چی به چه قیمتی داره میفروشه، مثل اینه که با یک چشمند رفتی به جنگ، قطعا زخمی برمیگردی. وقتی رفتم دیدم که تمام بازارها داره محصولات چین رصد میشه و اون چین داره کارشو انجام میده، متوجه شدم که واقعا کیفیت محصول ما خیلی بالاتر از چینه، ولی اون قدرت نفوذش تو اون بازار بیشتر بوده، حمایت دولتی بیشتر گرفته. الان خدمت آقای دکتر عرض کردم کشور هند در حال حاضر به خاطر اینکه تولید کننده کاشی سرامیکش بارشو برسونه به کشورهای منطقه و عربی، داره هزینه هم رو رایگان میده.
عجب.
هزینه که برسونه. در حالی که
به کشور مثلا از کشور هند، یعنی دولت هند داره این کار رو میکنه.
بله بله بله. دولت از هند شما. بله.
یعنی در واقع داره این فرصت رو میده و حمایت برای اینکه فقط این محصول برسه به دست مشتری.
کشور چین از کجا اومد منطقه؟ در مورد من فقط چون به هر حال خیلی دنیای متنوعه محصولا، در مورد محصول خودم عرض میکنم.
درست.
چین چه جوری وارد این منطقه شد؟ در حالی که یه زمانی ما نمیتونستیم، مثلا ما اینجا بودیم با کارگر قیمت اینجا نمیتونستیم با چین رقابت کنیم. این بود که کشور چین میومد به تولید کنندش میگفت شما ببر، بارو میآوردن تو منطقه، صحبت میکردیم دیگه، و به اون طرفت فرصت بده که 4 ماهه اینو بهت برگردونه و من این پولو به تو نقدی پرداخت میکنم. حمایت هایی که از تولید کننده ها شد.
تازه و... مال ما فکر کنم برعکس، میگن که با دلار قیمت فلان میتونی بیاری.
آقای درخشان، من یه چیز بگم از این که واقعا شرایط تولید تو کشور ما، من میگم علارغم این که میگیم تولید درست است، تولید خوب است، فقط یک سوال پاسخ داده بشه کفایت میکنه. چرا بالای سر تولیدی که حاشیه سودش مشخصه، مواد اولیه‌اش مشخصه، یعنی حالا جز بقیه صنایع نیستش که به قول فرمایش شما بتونه از بهره‌وری از کارگر و کارمندش مثلا امروز دو تا پلتفرم بده بیرون، مشخصه خروجیش، چرا باید 31 سامانه بازدارنده به اسم کنترل و نظارت داشته باشه؟ 31 سامانه داره بالای سر بخش تولید وایساده، مگه این تولید چک میکنه؟
همینی که میگی دار، من یه نکته رو بگم. ما توی چند روز پیش روز ملی زعفران بود، بعد صحبت کردیم اتفاقا فکر کنم با دبیر شورای ملی زعفران کشور بود و ایشون یه موضوعی رو گفتن که من هی سعی کردم با طرح سوالات بیشتر جواب رو از خودشون بگیرم. اونم این که میگفتن ما وقتی زعفران رو شرکت رسمی که داره صادرات رو دارن رسما انجام میده داریم صادر میکنیم به کشورهای مختلف، بعد زمانی که قرار هست پول ناشی از حاصل از اون صادرات رو دریافت بکنیم، با یک دلاری با ما حساب میکنن که عملا انگار این شرکته که داره به دولت یارانه و سوبسید میده، به جای که دولت در واقع حمایت کننده صادر کننده ما باشه. و بعد تهش یه جمله‌ای رو گفتن، یه چیزی که خیلی جای بحث داره، گفتن که، یعنی من در واقع در سوالات تونستم به این جواب برسم، که بعضی از همین شرکت‌های رسمی ناچار شدن از مبادی غیر رسمی با قاچاق در واقع این محصول حق واقعی و سهم واقعی خودشون رو از اون محصول بگیرن. من میدونم که این ماجرا میتونه در مورد محصولات دیگه هم صدق بکنه، به خاطر اینکه بین واقعیت‌های موجود و آنچه که دولت به دنبالش هست چون تفاوت قابل توجه و فاحشی وجود داره، صادرکننده ما اگه این راه رو نره عملاً سرمایه‌اش رو از دست میده
100%. شما
خب چارش چی آخه چی کار میشه کرد؟ یعنی ما قشنگ میدونیم که داریم با این قانون به قول شما با اون 31 سامانه و این نظارت های بر نظارت قبلی محدودیت ها رو اینقدر بالا میبریم که اون صادر کننده واقعا عطای کار رو به لغاش یا ببخشه یا اینکه بره از یک راهی غیر از راه معمول کار رو پیش ببره، ولی بازم داریم همین کار رو میکنیم.
جناب درخشنده، دقیقا فرمایش شما رو من مصداق عینیش رو عرض بکنم. ما تا سال 97 یا 98 برای صدور کوتاه اظهارنامه‌های صادراتی دو تا آیتم داشتیم، ریالی و دلاری.
درسته.
و خود دولت همه میدونن که کشورهای اطراف ایران علل خصوص عراق، سوریه کمتر، ولی عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه که 80% از حجم صادرات ایران دقیقا حالا به طور کلی تو این 4 تا بوده.
درسته.
اینها ریال دارن پرداخت میکنن، دلار نمیدن. ما تا سال 97 تیک ریالی رو داشتیم که اظهارنامه ریالی ما میزدیم، ولی از بعد از اون بانک مرکزی، دولت محترم اومد چشمش رو این حقیقت بست، خاموش کرد اون اظهارنامه ریالی، گفت آقا صادرات فقط دلار معنی میده، فقط من دلار میگیرم. خب امروز من اظهار کردم و من تولید کننده این کارو کردم، با کارتم اظهار کردم اومدم و من ریال گرفتم و خود دولت هم میدونه
اون ریال هم در حساب دلار میخوان،
در حساب ها اومده که آقا این پول از این مبادی وارد این حساب شرکتی شده، ولی چشمش روی این حقیقت میبنده چون میخواد که اون دلاره رو وارد کنه و خلاهای و اون نواقص مدیریتی خودش رو جبران بکنه، فشارش رو میاره رو تولید کننده.
درست.
بنده توی یه جلسه بودم، مدیرانی بودن داشتن برای تولید کننده تصمیم میگرفتن این کارو بکنیم این کارو بکنیم، با احترام به همه اون حضور گفتم من یه خواهشی از شما دارم. بنده به عنوان نماینده کارفرمایان حضور داشتم، گفتم اگر شما یک محمول بارو، ما که تحریمیم، روی هوا فروختی و روی هوا پول گرفتی آوردی گذاشتی سر این میز، هر قانونی که شما میگی تولید کننده باید سر تعظیم فرود بیاد.
درست.
ما نداریم، یعنی تولید کننده کار نمی کنه. من این عذابی دیده خودم نمیگم، من خاک پای همه تولید کننده های کشور،
نگاه کلیتون به این حوزه است،
ولی واقعا دارن کار نمی کنن، شاهکار دارن می کنن. یعنی هر کی کار میکنه داره شاهکار.
درود به شما. خب فرصت زیادی نداریم، فقط 3 دقیقه و 30 ثانیه. آقای دکتر دهفان عزیز 1 دقیقه و 30 ثانیه اش در اختیار شما.
ما امشب حالا بحثمون در مورد مال مشتری و بحث فروش توی کسب و کارهای محلی بود. به حال همونجوری که خانم دکتر فرمودن، امروز واقعا کسب و کارها موانع بسیاری دارن و خب مجبورن گاهی اوقات برخلاف آن چیزی که انتظارات مردم مثلا دولت و قضیه هست برای زنده ماندن تلاش کنن. یعنی واقعا بعضی از کسب و کارها دوباره توی مرحله بقا هستن، اما چیزی که وجود داره به هر حال این شرایط سختی که الان وجود داره برای کسب و کارها، به نظرم کسب و کارهای کوچک ما دنبال مسیرهای متفاوت و متمایزی باید باشن.
دقیقا.
و توصیه به عنوان کسی که یک کمی در این بازارها دست و پا زده این هست که برن سراغ ایجاد تمایزهایی از جنس تجربه، از جنس در واقع ایجاد اعتماد، از جنس ایجاد ارتباط‌های انسانی. و من این مقوله رو حتی از یک نونوا تا یک تولید کننده کفش صنعتگر می‌بینم که جواب میده.
درود به شما، خیلی متشکرم. و محمد حسین خلیلی هم اگر نکته‌ای هست؟
نه من نکته خاصی ندارم، شب بخیر میگم به شما.
خیلی متشکرم خانم دکتر، از شما خیلی ممنونیم. اگر نکته‌ای هست یک دقیقه زمان دارید.
بله، من یه نکته اجمالی رو عرض کنم علاوه بر همه مواردی که حالا شاید مثبت نباشه درش، ولی میخوام اینو بگم، لازمه موفقیت عاشق بودنه.
دقیقاً.
کسی که عاشق خلاقه، اون خلاقه میتونه تو کسب و کارش ایده های جدیدی بیاره. و به همه عزیزان مخصوصا اونهایی که از جوانتر هستن و میخوان که وارد بشن بگم که نترسید، همونقدر که مشکل هست فرصت هم زیاده، فرصت کسب و کار زیاده، ولی گاو نر میخواهد و مرد
کو. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از هر سه مهمان گرامیمون. بخش پرونده ویژه رو محمد حسین خلیلی با یک نمونه بسیار خوب آغاز کرد و خیلی کمک کرد به اینکه بحثمون خوب پیش بره. آقای دکتر دهقان هم که خب ما در فواصل مختلف از تجربیات و تخصصشون بهره گرفتیم برای اینکه بحثمون و گفتگوهامون مسیر درست خودش رو کماکان دنبال بکنه. و مهمان ارجمندمون هم که سرکار خانم دکتر گلپور عزیز هم که اینجا حضور داشتن، از تجربیات گفتن، از مسیر موفقیت گفتن، از سختی‌های راه. به هر حال اینا همه در کنار هم هست که معنا پیدا می‌کنه و همین امیددهیشون، نگاهی که وجود داره با همه فراز و نشیب‌هایی که ما در اقتصادمون کاملاً برش اشراف داریم و مطلع هستیم، نشون میده که به هر حال اگر به دنبال یک اتفاق جدید باشیم، راه‌های بسیاری وجود داره، به شرط اینکه واقعا همت داشته باشیم، کم نیاریم، صبور باشیم، با اون سعی صدر خودمون زمینه موفقیت رو فراهم بکنیم. ممنونم و متشکرم از اینکه امشب هم شب آفتابی رو شنیدید. شبتون آفتابی باشه و تا فرصت دیگر، خداحافظ.
زیباترین موهبت‌ها را مادر به ما داد. یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آموخت.
نان و زبان زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. هنگامی که لایسنس معتبر نرم افزار خود را خریداری می کنید، از امنیت بهینه تر و امتیازات و تسهیلات بیشتری همچون دریافت جدیدترین به روز رسانی ها از شرکت مقابل برخوردار خواهید شد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده فراوان اون در میان کاربران هستیم، واژه لایسنس هست. کاربران واژه لایسنس را در معانی و مفاهیم مختلفی به کار می‌برند که یکی از اون مفاهیم موافقتنامه دولت یا بخش خصوصی برای انجام یک اقدام خاص هستش. این مفهوم مفهوم غریبی تو فارسی نیست و از قدیم هم وجود داشته و واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم خاص در زبان وجود داشتن. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به سابقه واژگانی که برای بیان اون در زبان فارسی وجود داره، واژه مجوز رو در برابر این کاربرد خاص از واژه لایسنس پیشنهاد دادن که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین بهتره که به جای استفاده از واژه لایسنس در زمان اشاره به موافقتنامه دولت یا بخش خصوصی برای انجام یک اقدام خاص، از واژه مجوز استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویید. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
هنگامی که مجوز معتبر نرم افزار خود را خریداری می کنید، از امنیت بهینه تر و امتیازات و تسهیلات بیشتری همچون دریافت جدیدترین به روز رسانی ها از شرکت مقابل برخوردار خواهید شد.